بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. باب چهارم از ابواب کتاب التوحید، باب ادنى المعرفة، پایین ترین حد معرفتی که باید به خدا داشت، یعنی کمترین اعتقادات، حداقل اعتقاداتی که اگه دیگه اینها رو نداشته باشی شما بهت صدق نمی کنه که معرفت صحیحی به خدا داری. حالا یا بحث فقهی شما کاری نداریم، یا دیگه کمتر از این اعتقاد داشته باشی کافری، یعنی اصلا موحد به تو صدق نمی کنه، یا موحد هست به همون یک لا اله الا الله گفتی هستیم، اونتا فرقه انحرافی هستی به حساب، مطابق خواسته خدا نیست. حالا بحث فقهیش باید سر جای خودش بحث بشه، که این ادنى المعرفة به چه معنای، چه برداشت فقهی میشه ازش. خب توی این باب ادنى المعرفة سه تا مطلب کلی، به طور کلی سه تا مطلب مطرح شده. یک، خداوند شریک ندارد. دو، خداوند شبیه ندارد. سه، خداوند پیوسته عالم بوده. این سه تا مطلب اصلی که به عنوان ادنى المعرفة، کمترین حد معرفت بیان شده. خب این خیلی اهمیت داره دیگه، یعنی وقتی ائمه ما میخوان کمترین حد توحید رو بیان کنن دیگه، حد اقل هایی که کسی آمده از امام داره میپرسه دیگه، یا کمترین حد چقدره، حد اقل ها چقدره، این ستا بس خیلی مهمه. البته بحث فعالان لما یورید هم داره توی روایات، و بعد ابواب دیگه، یعنی کتب حدیثی دیگه هم باید دیده بشه، ولی فعلا حالا اینجا در حد این دو تا ستا حدیثی که مرحوم کلینی آورده این چهارتاه. فعالم است، فعال لما یورید، خدا غیر ندارد یعنی شریک ندارد، دو ندارد، شبیه ندارد، و پیوسته عالم بوده، و فعال ما یورید است. فعال لما یورید، خدا مجبور نیست برای انجام کارها، مجبور نیست، خدا آنچه را میخواهد انجام میدهد، و آنچه را و هر آنچه را میخواهد انجام میدهد، یعنی هر آنچه را میخواهد میتواند انجام بدن، یعنی بحث قدرته، یکی بحث اختیاره، کلیت این بحث هست. بعد روایت سوم، که حالا روایت عبارات دیگه هم در روایت هست میخونیم در من، روایت سوم هم خیلی جالبه که حالا چطور مرحوم کلینی اینو برداشته آورده توی این باب، صحبتی از ادنى المعرفة نیست تو روایت سوم. حدیث اینه، راوی میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم حضرت فرمود امر خدا کلش عجیب است. ان امر الله کله عجیب، یعنی فعل خدا، کار خدا، مخلوقات خدا همش عجیبه. عجیبه یعنی عظیمه، یعنی به قول بنده میل به بی‌نهایت میکنه، درست شد؟ قابل سنجش با کارهای بشری و با قیاسهای عقلانی و اینها نیست، کلش عجیبه. ولی اینکه بی‌نهایت است و خیلی عظیم است و قابل فهم نیست و اینا، دلیل بر این نمیشه شما کلا دست بکشی از معرفت و از سیر معرفتی و از اعتقادات و بگی که خب چون من درجه یک ایمان هستم، دو ایمان هستم، و درجه ده ایمانی هست، و درجات انبیا هست، و درجات ائمه هست، خیلی اونها اعتقاداتشون متفاوت با ما هست، پس کلا من دست از همینی که دارم بردارم و نسبت به اون اعتقاداتی که برای خودم دارم دست بردارم. مثل اینکه در روایت داره اگر به یک مورچه کوچکی بگی خدا رو توصیف کن، میگه خدا حتما دوتا شاخک داره، چون خودش تمام زندگیش بر اساس این دوتا شاخک داره میچرخه و اداره میشه، تمام کمال رو در شاخک میبینه. خب پس ما بگیم خیلی خب، به همین قیاس که بیای بالا، برای انسان هم همینه، انسان هم تمام سرمایهش عقلشه، تمام سرمایهش فکرشه، تمام سرمایهش ارادهشه، اختیارشه، بعد اینها رو میخواد برای خدا، میگه پس خدا هم مختاره و یه همچین معنایی رو تصور میکنه، پس خدا هم عالمه و یه همچین نحوه علمی رو تصور میکنه، درست شد؟ میفرماد این که امور خیلی پیچیده تر هست و عجیبتر و عظیمتر هست از این که بخواد به ذهن انسانها برسه، دلیل بر این نمیشه که انسانها دست از اون چه دارن بردارن. در ارتباط با توحید. چرا؟ چون خداوند به همون مقداری که برای شما آشکار کرده از امر خودش، به همون مقدار به شما احتجاج خواهد کرد. یعنی شما اگر مثالی که حالا بعضی میزنن و در بعضی شعرها هست، من نمیخوام اسم ببرم، که مثلا میگن اگه توی اتاقی باشی یه سوراخی داشته باشه، بعد یه فیلی داره رد میشه، اول خرطومشو میبینی، بعد نمیدونم چشماشو میبینی، بعد گوششو میبینی، بعد شکمشو میبینی، بعد پشتشو، دومشو، فلان، و در هر بازه‌ای شما داری یه چیزی رو توصیف میکنی. اینی که شما میدانی بیرون یه چیز دیگری هست، دلیل بر این نمیشه اون چیزی میبینی رو توصیف نکنی. همونی که میبینی باید توصیف کنی. باید ببینی الان یک برگ دیدم، حالا اون بیرون فیله، تو داری برگ میبینی. باشه، تو همین که میبینی رو باید بگی، باید بگی الان دارم برگ میبینم.
این درسته پس این مثال؟
آره آره دیگه، تو این مقدارش درسته. خواد بگه که یعنی مطلب، ولو امام میخوان بفرماند که خدا احتجاج میکند به شما به آن چیزی که برای شما تعریف کرده. خدا الان بر اساس حد وجودی خودت به این مقدار تعریف کرده از توحید خودش، تو باید همینو معتقد چی؟ همین دست مایه است برای که بری پله بعد. اگه همینو هم دست برداری به پله بعد اصلا نمیرسی و امرت متوقف میشه، بلکه سقوط میکنه. همون مقداری که از امام فهمیدی، شیخ صدوق فهمیده امام خیلی فلان از چیه، ولی سهوم میکنه. خیلی خب، همین مقدار فهمیدی از روایت، همینو بگیر. منتها رو میزان باش، تو چارچوب باش، همونی که میفهمی رو عمل کن. برای همین انسان هیچ وقت نباید در معارف و در اعتقادات هیچ وقت نباید باب مطلب رو ببنده، بگه مطلب این است ولا غیر. الا عرض کردم خطوط قرمز. مثلا ما اعتقادمون که خدا هست، نمیشه بگیم خب شاید یک زمانی به جایی برسیم بفهمیم خدا نیست. نه، یه خطوط قرمزی، ضروریاتی، بدیهیاتی، قطعیاتی هست. ماورای اون قطعیات نباید انسان اعتقادات شو دیگه ببنده. آقا ما علم به مقامات نورانی اهل بیت پیدا کردیم، پس دیگه اهل بیت همین؟ نه، شاید مقام بالاتری باشه، شاید اون نور کیفیت دیگه ای باشه، نوع دیگه. فعلا اون برداشتی که از نور اهل بیت کردی، از اسماء الله کردی، از فعل خدا، از مشیت خدا کردی، فعلا اون رو داشته باش. ولی این که دیگه بالاتر از مشیت چیزی نیست، مشیت خودش صاحب مراتب نیست، مثلا اینها بخوای چی کنی، نه، پرونده رو نبند، کار رو تمام نکن. به اون مقداری که فهمیدی معتقد شد، تا مازادش باز انشالله معلوم بشه، باز انسان میره تو برزخ، چشمش باز میشه، حقایق جدیدی میبینه، قطعا مدل نگاه انسان به عالم متفاوت میشه. باز از برزخ میره تو قیامت، با یک حقایق خیلی خیلی پیچیده دیگه مطرح میشه، براش مطرح میشه و آشنا میشه، قطعا باز نگاهش به خیلی حقایق فرق میکنه. الان فعلا از لقاء الله یک چیز میاد تو ذهن انسان، لقاء خدا. الان ما مثلا نمیتونیم بفهمیم و رضوان من الله اکبر یعنی چی، واقعا نمیتونیم بفهمیم. حورالعین هست، قضا هست، چی هست، فلان هست، همه صداهای خوب، منظرهای خوب، همه جور هست، ولی رضایت خدا بالاتر از همه اینای لذتش. یعنی چی؟ چه لذتی که مثلا از همه این لذت ها لذیذتره؟ درسته؟ ما نمیتونیم درک بکنیم دیگه. مثال میزن، خیلی مثال میزن، میگن مورچه که لب استخر واسطه فکرمونه دریا، اینجا اقیانوسه، ولی اصلا اقیانوس این نیست، خیلی متفاوته با اینه. مثلا چشش باز بشه، بزرگتر بشه، فلان، تازه میفهمیم اقیانوس چی هست. تازه اون کسی که نگاه میکنه باز عمق اقیانوس نمیبینه، اون زیرا رو نمیبینه چه خبر. اونها رو ببینه باز نگاهش عوض میشه. باز تازه کسی که نگاه میکنه رابطه این اقیانوس با آسمان ها نمیدونه چیه، رابطه رو بفهمه باز نگاهش عوض میشه. تازه اون باز آسمان ها رو نمیدونه، تو آسمان ها چه میدان هایی است، چه شهرهایی است، چه مسائلی، چه فرکانس هایی داره رفت رد و بدل میشه. باز کسی که اونها رو میدونه رابطه اونها رو با ملائکه نمیدونه، باز ببینه ای ملائکه ریز ریز عالم و چه اتفاقاتی. باز کسی که اونو میدونه رابطش با بالاتر نمیدونه، رابطش با ائمه، رابطش با اسماء الله نمیدونه، باز رابطه اسماء الله با اسم اعظم رو نمیدونه، باز رابطه اسم اعظم با خدا رو. همینطور مراحل میجوره، هر چی دریچه باز بشه هی انسان نگاهش عوض میشه. خب این نکات اصلی باب بود دیگه، این باب بیشتر از این فعلا لازم نیست توضیح بدیم. از امام هادی علیه السلام حدیث اول، ابوالحسن اگه به شرح نگاه نمی کردم می گفتم که امام کاظم علیه السلام، ولی به شرح نگاه کردم گفتن که امام هادی علیه السلام به خاطر فتح ابن یزید. فتح ابن یزید از اصحاب زمان امام هادی علیه السلام هست. سوال کردم از امام هادی علیه السلام، ان ادنى المعرفه، از پایین ترین درجات معرفت. حضرت فرمود اقرار به این که لا اله غیره، الهی غیر از خدا نیست، ولا شبه له، خدا شبیه ندارد، ولا نظیر، خدا نظیر ندارد، و این که خداوند مثبت موجود
غیر و فقید، خداوند قدیمون قدیم است، کسی نیافریدش، مثبتون ثابت شده است، موجود است، غیر و فقیدن، فقید نیست، مفقود نیست، که جلسه قبل توضیحش دادیم مفقود نیست یعنی چی، گفتیم یعنی داخلون فی الاشیاء لا کدخول شیئن فی شیء و انه لیسه که مثل ایشه، هیچ چیز مثل خدا نیست. پس اون لا شبیه و لا نظیر با همین لیسه که مثل ایشه هم سو هن از نظر معنایی، خود لا شبیه و لا نظیر با لیسه که مثل ایشه اینا در یک سو هستن. برای همین خب خیلی اینا میشه بحث کرد توضیح داد. اقرار یعنی چی مثلا؟ ورود پیدا کنم اقرار فرقش با ایمان چیه، با یقین چیه، با معرفت چیه، با علم چیه؟ مثلا خود همون عنوان باب ادنا المعرفه، چرا نگفته ادنا العلم بالله، ادنا المعرفه بالله، فرق معرفت با اینا نمیخوام وارد چیم. خیلی بحث مفصل خوبی هم داره، خیلی بحث خوبیه لازمه، ولی خب بالاخره به لحاظ هدفی که ما داریم و در اولویت، اولویت دوم سومه، اولویت اول ما نیست به طور کلی. خب یک نکته ای که بخوایم بگیم در مورد این حدیث اول که نکته ارزشمندی هست، این هست که شما میبینید ادنا المعرفه ای که امام مطرح میفرمان با یک کلمات بسیار ساده، اقرار به این که لا اله غیره، لا شبیه، لا نظیر، اینها اگر بخواد شکافته بشه و اگر بخواد به خود مبانی اهل بیت توضیح داده بشه، جلدهای کتاب میشود. همین کلمات کوتاه، همین کلمات ساده، لا شبیه یعنی چی؟ لا چرا لا شبیه؟ لا شبیه یعنی چی؟ چرا لا نظیر؟ فرق نظیر با شبیه چیه؟ چرا لا نظیر؟ چرا لیس کمثل ایشه؟ خدا قدیم است یعنی چی؟ چه نتایجی دارد قدیم بودن خدا؟ لا اله غیره چه جوری؟ یعنی می شود خدایی باشد و نیست، یا نمی شود که نباشد؟ چرا نمی شود که نباشد؟ درست شد؟ بعد از توی اینا هم همه شاخه‌ها بحث‌های دیگه باز میشه. مثبت اون موجود، فرق مثبت با موجود چیه؟ میخوام بگم کلمات کوتاهه و ساده هم هست و با همین سادگی و با همین کوتاهی یک مفهومی هم به مخاطب منتقل میشه که کمک کارشه و دستگیرشه که بکشه جلو. اما این به این معنی نیست که طرف گمان بکنه که تمام توحید رو فهمید، نه. و معناش هم این نیست که تمام توحید و مراتب بعدی توحید تو سایر روایاته، تو سایر الفاظه، نه، تو همیناست. شما میگی خدا مثبتون قدیمون مثبتون موجودون غیر و فقید، بله همه میگن، تا توضیحش بده ممکن است توی همین توضیح کفری بکشی بیرون، از تو همین کلمات توضیح شرکی بکشی بیرون، درست شد؟ ممکن هم نه توضیح حق بکشی بیرون. پس کلمات در معنای کوتاه خودشون یه ابهام و اجمالی دارن که قابل حمل بر مطالب و معانی حقه و معانی غیر حقه هستن. این یک نکته ایستا. بنابراین شما اگه میخواید در مسائل توحیدی یا ولایی یا هر مطلب اعتقادی نجات پیدا بکنید از انحراف و از خطا و اشتباه، نباید به اون ابهام ها اکتفا کنید، باید این ابهام ها رو ببرید تو تفصیل، تو توضیحش، تو معناش. شما میگه مثبت قدیم و مثبت موجود و غیر و فقید، میگم خب معناش چی هست؟ لذا یکی از علما در ارتباط با یکی دیگه از علما گفته که او اگر بگوید لا اله الا الله و من بگویم لا اله الا الله، لا اله الا الله او کفر، لا اله الا الله من ایمانه. حالا من کاری ادعاش ندارم درسته یا غلط، ولی مطلبش درسته. میشود دو نفری از لا اله الا الله دو تعریف ارائه بدن، یکی کفرش یکی ایمان. نمونه واضح واضحش وهابیت، مگه نمیگن لا اله الا الله؟ چه تعریفی ارائه میدن، چه نتایجی ارائه میدن از این لا اله الا الله؟ کفر، توحید نیست، و همینطور از سایر معارف توحید. خیلی حدیث دوم، طاهر ابن حاتم فی حال استقامتهی، خیلی جالب. طاهر ابن حاتم حضور شما عرض کنم که جزو غلات بود، قائل به امامت خدا بودن اهل بیت شد و گفت امام پیغمبر و انواع مختلف غلو بود داشت طاهر ابن حاتم. و جالبه که مرحوم کلینی در کتاب ازش نقل کرده ولی قید زده، گفته فی حال استقامتهی، قبل از این که منحرف بشه این روایت رو نقل کرده. درست شد؟ پس کلینی و امثال کلینی ابزارهایی هم داشتن برای شناخت این مطلب که اگر ابوالخطاب مثلا غالی بوده، از کی به بعد غالی بوده، کدوم نوشته هاش، کدوم مطالبش مال قبله، یه ضوابط و ملاکایی داشتن و اینجا قید کرده. و همین مرحوم کلینی از جابر ابن یزید جوفی، از محمد ابن سنان و از مفضل ابن یزید، مفضل ابن عمر جوفی، حدیث زیاد در کافی نقل کرده و هیچ جا نمیگه فی حال استقامتهی، معلوم میشین اصلا حالت بعد استقامت نشن، همیشه تو حال استقامت بودن. خیلی مهمه ها، فی حال استقامتهی یعنی این دو دوره داشته، یک دوره ایمان و صحت اعتقادات داشته، یک دوره عدم صحت اعتقادات داشته. این ولی از مفضل و از جابر و از محمد ابن سنان هیچ وقت نمیگه فی حال استقامتهی، یعنی نزد من کلینی اینا همیشه در حال چی بودن؟ این خودش یه شهادتیست از کلینی بر اعتقادات حقه اون سه نفر، با اینکه اون سه نفر رو در بسیاری از کتاب‌های رجالی رمی به غلو شدید کردن، کذب و غلو و اصلا خیلی خیلی تعابیر بدی به کار بردن. خب اگر اینطور بوده، کلینی که خودش کتاب رجالی داشته و مسلط به رجال و حدیث و معارف و اعتقادات و مفاهیم و مزامین کتاب و سنت بوده، چطور برای کسی مثل طاهر بن هلال میگوید فی حال استقامته ای ولی برای مفضل نمیگه؟ پس حداقل نظرش بر این بوده که مفضل دو دوره ای نبوده، همون حال استقامت. خب او در حال استقامتش نوشت به امام علیه السلام، ظاهرا مراد امام کاظم علیه السلام هست. من لذی چیست اون مقدار اعتقادی که در معرفت خالق دیگه بدون او و کمتر از او مجزی نیست، کافی نیست، یعنی حداقلی که باید داشته باشی، که اگه نداشته باشی دیگه نمیشه به تو گفت معرفت خالق داری. حضرت نوشتن لم یزل عالمن، خداوند پیوسته عالم بود، و سامعن و بصیر، سامع و بصیر هم همون علمه. حداقل بنده تا حالا پیدا نکردم کسی رو یا تعریفی رو یا معنایی رو که بخواد سامع و بصیر بودن رو غیر عالم بگیره. سمیع و بصیر همون عالمه. شما میگی متفاوته؟ به ذهن چیزی نمیاد دیگه، لفظ متفاوته، در کنار هم آمده. به عالم اکتفا نکن، ولی ظاهرا ذکر خاصه بعد عامه، یعنی میخوان بگن عالم بودن رو ابهامیش نکن. علم دقیقا به مسموعات، علم دقیقا به مبصرات، علم و خب اگه سوال این سوال اینه که اگر اینطوره چرا نیامده خدا مثلا شامه، شام یعنی من چیز بو رو حس میکنه، مثلا فقط چرا بینا و شنوا آمده، چرا مثلا لمس نیامده خدا لامسون مثلا، دیگه قوه چی داریم؟ لامسه و بینایی شنوایی چشایی آه، مثلا خدا زائقون، خدا علم به مزه‌ها داره یا نه؟ خب چه اینجا نمیگیم زائقون؟ نظیر این سوال در جای دیگه هم هست که ما میگیم دست خدا، پای خدا، درسته اینه که دیگه آیات و روایات داره، گوش خدا، چشم خدا، چهره خدا، چرا نمیگیم شکم خدا، روده خدا مثلا، آلت خدا مثلا؟ حالا دیگه آدم نباید بترسه این جوجه ها، چرا اینا رو نگیم؟ چه چیزی داره؟ حالا اینا رو میگن مثلا به خاطر اینکه اسماء الله باید یک نحوه تعظیم خدا درش باشه، این برگشتی به اون بحث میکنه، اونجا جوابشو باید بدیم. اسماء الله چون رابطه اسماء الله با مخلوقه، ما داریم از این اسماء الله، خدا که خودش نیاز به اسم نداره، برای خودش که اسماء رو برای ما آفریده، باید این اسماء نزد ما حالت تعظیم داشته باشه. سمع و بصر تعظیم داره، اما چشیدن یک حالت شهوت و حالت خوردن و بخور و با حیوانات اشتراک داره، مثلا درش نیاز هست، آفرین، یه رایحه نیازی، یا مثلا شکم خدا مثلا، یا بطن خدا مثلا، امعا و احشاء خدا، درش نحوه تعظیمی نیست، ولی در دست و پا و چشم و گوش و زبانی که شما داری قوام زندگیت باهاش هست، اگر اینها رو اطلاق به خدا کنی به معنای علم خدا به اینها یا امثال اینها، آثار این چیز در خدا هست، مثلا آثار راه رفتن، راه رفتن شما ازش چی کار میکنی؟ باهاش اعمال نفوذ میکنی، با راه رفتنت اعمال قدرت میکنی، پتانسیل خودت رو آزاد میکنی. این معنا در خدا هست، بالاترش هم هست، اینو بهش میگن رجل خدا، پای خدا مثلا، نه اینکه این نه پا و اینا مثلا حرکات و ایناش درش هست، آفرین، تجریدش میکنی از معانی تشبیهی، اون ماحصل معنا رو به خدا نسبت میدی. پس باید یک حالت تعظیم درش، این خلاصه جوابی گفته میشه ها، جواب بدی هم نیست، یعنی جواب ضعیفی نیست، جواب قویه که باید در اسماء نحوه تعظیم و تکریم باشه. به خاطر همین خداوند اگه فقط میگفت عالم، باز سوال پیش میاد، واقعا خدا این علم به ریز ریز این مسائل داره؟ میگه سمیع و بصیر. میگی چرا اونای دیگر رو نمیگی، اون حواس خمسه دیگر رو نمیگی؟ میگه اونا نحوه تعظیم درش نیست نزد ما، در سمع و بصر خیلی نحوه عظمت و اینها داره درش، اونها درش یک نحوه نقص، یک نحوه فلان و اینهاست. خیلی خب این اجمالی از مطلب، همه اینا رو بخوایم وارد بشیم خیلی بحث میشه کرد. و هو الفعال لما یرید، و خداوند فعال است برای آنچه که میخواهد. لما یورید، هر چه را بخواهد میتواند به راحتی انجام بدهد. فعال است یعنی نمیگه فاعل است، فعال است یعنی به آسانی، یعنی به راحتی. همه چی براش مساویه در فعل. آفرینش کل هفت آسمان و هفت زمین با آفرینش یک مورچه برای خود تفاوت نمی کند، چون نسبت به فعل او همه چی مساوی است، نسبت به قدرت او همه چی مساوی است، چیزی نیست که او رو به سختی و مشقت بندازه. خب و سوال شد امام باقر علیه السلام دقیقا از همین سوال که ان الذی لا یشتذو بدون ذالک من معرفت الخالق، فقال لیس کمثل شی ولا یشبه یشبه شی لم یزل عالما سمیعا بصیرا. شبیه هم بود، چون شبیه هم بود دیگه حدیث سوم نیاورد، گفت همون حدیث دوم، ذیل همون حدیث دوم آورد. حدیث سوم هم که توضیحشو دادیم، میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم حضرت فرمود ان امر الله کله عجیب، امر خدا همش عجیب است، الا اینکه خدا این الا هم میشه خون، الا هم میشه خون، الا هم میشه خون، هر روش درسته، ولی با الا بیشتر میخوره این ادبیات. ان امر الله کله عجیب، به خاطر کل، کلش عجیبه، الا اینکه یه استثناء میخواد بکنه از اون معنای توهمی که به ذهنت میاد که اگه کلش عجیبه پس ما نمیتونیم بفهمیم. فقط نه، حواست به این موضوع باشه، الا اینکه حکمش این نیست که چون عجیب است پس تو نمیفهمی، نه، الا یعنی یک جایی رو میفهمی. کجا؟ معرفکم نفسه، اونجا بقیده که خدا خودشو به اون مقدار برای شما تعریف کرده. اون برداشتی که تو الان از خدا داری، اگر در راه بودی و خودت خباستی به خرج ندادی و نفاقی و چیز کنی، خودت مخلوط بکنی، اون مقداری که خدا به تو معرفی کرده همون مقدار به تو احتجاج میکنه، به همون مقدار. خب معلوم میشه که خدا خودشو معرفی میکنه، که در باب معرفت الله بالله گفتیم خدا خودش باید راهو باز کنه، خودش باید ارائه کنه. منتها چطور ارائه میکنه؟ ذات خودش رو، نه اسماء و صفات خودش رو، به همون اندازه که به ارائه میکنه. به خاطر همین هم نباید انسان کسی با کسی زیاد دعوا کنه در توحید، در ولایت. خدا تعریف نکرده براش، نخواسته براش. یه خورده امام فرمود یه روز دون بپاش ببین میاد جلو یا نه. اگه آمد جلو ادامه بده، نه اومد جلو ولش کن. کار دست تو نیست که تو بتونی با چهار تا حدیث و با استدلال و اینا چیزش کنی. اگه گفتیدی خوشش میاد، میاد جلو. این دقیقاً ملموسه، یعنی برای کسی مثل بنده ای که مثلا منبر میرم و خب منبرها مورد نقد قرار میگیره، مورد سوال و جواب و پیشنهاد و هم تعریف هم نقد، هر دوش میاد توی حساب پی وی خصوصی، میاد سوال جواب میشه، کاملا حالت افراد معلوم، نوع سوالات، نوع سلام احوالش معلوم، میخواد نپذیره میخواد بپذیره، خوشش اومده یا بدش اومده. خب این دو مدل روش انسان اتخاذ میکنه. با آفرین، چرا شما میگفتیش که یه نفری میگفت چرا شما گفتی بدن بی روح امام از بدن با روح انبیا بالاتره؟ دلیلش چیه؟ به چه کدوم حدیث داریم برای این مطلب؟ بعد نوع سوال طوری که میخواد قبول نکنه. گفتم حالا شما اینو جواب بده قبلی که من اونو جواب بدم. بدن با روح امام از بدن بی روح امام، از بدن با روح امام از بدن با روح انبیا، مثلا بدن امیرالمومنین افضله یا بدن حضرت عیسی؟ گفت نمیدونم. ببین معلومه، گفت نمیدونم. گفت که اگه میشه شما برای من حدیث بفرستید. در این گفتم باشه. بعد فرستادم از زیارات معتبر اینا، صلوات الله علی اجسادکم و علی ارواحکم و علی ابدانکم، اجسادکم و اجسامکم. گفتم خدا بر اجساد و ابدان صلوات فرستاد. گفت خب صلوات بفرستید، دلیل بر افضلیت نمیشه، دلیل بر فضیلت نمیشه. زدم که خیلی خوب، پس آیه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی این عظمت پیغمبر نیست؟ خدا بر پیغمبر صلوات میفرسته داله بر عظمت نیست؟ صلوات خدا بر چیزی نازل بشه داله بر عظمت اون نیست؟ بعد گفتش که چرا هست. گفتم نه، چرا هست نمیشه، فتوا از شما نخواستم، توضیح بده چرا هست، توضیح بده چرا هست، تا بعد بریم تو ابدان، تا بعد بریم تو مقایسه ابدان با روح، تا بعد بریم مقایسه بده. متوجهشون چی شد؟ یعنی خواهیم نوع سوال و جواب. آره خب بعضی هم واقعا حالا چیز نیست، واقعا کار نکرده، بلد نیست، مثلا کم کم اگه با زبان خوب و نرم و لین و دوستانه مثلا چی کنی گرهش باز میشه، میاد جلوه. ولی میخوام بگم بالاخره بعضی سوال ها، بعضی افراد، بعضی حالات نمیپذیره، بعضی هم خیلی خوشش میاد. دلیل اون اینی که شما اشکال میکنی بهش که بدن بیروح تو چرا، یا چرا گفتی حرم اکبر؟ مثلا حرم اکبر دو جور سوال میکنن، غلوف کرد آقا این چه حرفیه، حرم ائمه از حرم خدا بالاتره؟ نمیپذیره. دقیقاً دو روش با من برخورد شد توی منبری که رفته بودم. یکی دیگه میگه که دلیلش چیه، دلیلش از حدیث چیزی دیدی؟ مثلا معلومه که دنبال دلیله. خب میگه آقا حرم امام حرم خداست که نس داره، اکبر بودنش هم به خاطر اینکه 10 برابر حج، 100 برابر حج، 1000 حج می‌نویسن. یک رکعت نماز بخونی بنزه ثواب حج، یک رکعت نماز اندل امام، یک رکعت نه این نماز، یک رکعتش فرموده 10 یک حج، یک عمره است مثلا. خب اینا یعنی چی؟ یعنی اکبر بودن دیگه. اکبر بودن یعنی میشه حرم امام، میشه اکبر از حرم الله، این از حرم خدا میشه، از کعبه میشه اکبر. ضمن اینکه پذیرش کعبه و فلان و اینها و عبادت و حج و اینا به چیه؟ به ولایت امام دیگه. این اکبر بودنش از اینجا در میاد. حرم بودنش هم که نص حدیث داره که حرم های اهل بیت حرم الله، دو نوع مواجهه هست. اینجا هم همینه، قد عرفکم من نفسه، خدا تعریف باید بکنه. خدا باطنا رو میبینه، همه چیز رو میبینه، او تعریف میکنه. اگر با کسی برخورد که دیدی نمیخواد مطلبی بپذیرید که ور نرو باهش. اینم یک قاعده تبلیغیه.
باب پنجم، باب المعبود. در این باب مرحوم کلینی دو حدیث آورد، سه حدیث آورده، ولی خیلی خیلی مهمه این باب و باب حدوث الاسماء. چند باب بعدی که بهش میرسیم انشاءالله به طور کلی در ارتباط با اسماء الله، بحث اسماء الله هم بحث خیلی مهمه. منتها مشکل هم کتاب خانی، کتاب کافی خواندن در توحید همینه که ابواب به هم ریخته است، یعنی یک نظم منطقی نداره. میشه توجیه کرد، نه که نشه اصلا بگم ذهن کلینی کلا پراکنده بوده، یه نظمی داره نه که، ولی نظم چیزی نیست. مثلا الان یه دفعگی بعد از مثلا شما بعد از باب لا یعرف الا به باب عدن المعرفه، خب میشه یک نظمی برقرار، باز بش باب المعبود بس اسماء الله. خب اینا باید اول بس خدا کیفیت نداره، نهی از تکلم در ذات خدا، اینا ابوابش بیاد، مسائل توحید ذات تمام بشه، بعد بریم تو بس اسماء و صفات و مثلا اینا. حالا خب از امام، حدیث اول از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود من عبد الله به توهم فقط کفر. با این جمله بعد کار داریم، من عبد الله به توهم، کسی که خدا رو عبادت میکنه ولی خدای وهمی، خدایی که داره اون خدا رو توهم میکنه، یعنی خدای غلط، خدایی که مثلا میتونه شبیه داشته باشه، خدایی که چی هست اینجا معلوم میشه. نگاه کنین الان ادعای طرفین این هست که اون میگه تو به خدا رو داری به توهم عبادت میکنی، اون میگه تو داری توهم، دو تا هم دارن عبادت میکنن، سنگین هم دارن عبادت میکنن، قائلین به وحدت وجود و مخالفین قائل به وحدت وجود. اونها میگن خدایی که تو میپرستی توهمیه که تو خلق هست و تو مراتب خلق هست، همچه خدایی ما نداری مثلا. اونا میگن خدای شما توهمیه، چون شما خدا رو بردی در عزلت، بردی گوشه حدش زدی، میگی تو خلق نیست. پس این بالاخره یکیش توهمیه دیگه، یک کدومش، هر دوش که نیست خدا، یکیش توهمیه. بالاخره یک گروه دارن عبادت میکنن خدا رو به توهم و اینا فقط کفر. کفر حالا نه کفر چیزی لزومن، همه مراتب توهم کفر فقهی نیست، چون توهم درجات داره، مثل شرک، ریا هم شرکه، ولی خروج از دین که نمیاره که. بسیاری، اینو به شما عرض بکنم ها، 90% مسلمانان از عالم و جاهل، بیش از 90% یا قائل به جبرن یا قائل به تفویضن، خواسته یا ناخواسته، ولی نمیفهمن، نمیفهمه که این اعتقاد یعنی جبر. درست شد؟ مثلا همین مردم شب قدر نمیان، خدا یا کار ما رو درست کن، این متوجه نیستی قائل به جبره، کار ما رو درست کنه، چون خدا قراره یک طرف کار درست کنه، یه جبر میشه که، یعنی بشکافی یک بعضی حرفا رو جبره، ولی چون مخفیه، یعنی یک جوری قائل به جبره که وقتی نتیجه حرفش و نتیجه نهایی حرفش رو براش بیان میکنی میگه نه نه من این اعتقاد رو ندارم، با اینکه حرفش همین بوده. این بهش میگن اعتقادات غلط مخفی، غلطه ولی غلط بودنش مخفیه. یا مثلا میگه نه ما باید تلاش کنیم فلان، با این تفویضه، یعنی خدا رو منعزل کردی. الان همین که ما خیالمون راحت نیست به پول تا حسابمون، آقا 5 میلیون دارم تو 3 روز دیگه واسه حقوقم میاد، خب دیگه تو 5 میلیون 3 روز میکشه، همین تفویضه دیگه، همین اعتقاد تفویضه. یعنی چی؟ یعنی کار دست من و همین اسبابم، اسبابم عادی فلان، خدا رو منعزل کردی. در که خدا بخواد به یک آن 5 میلیون که 50 میلیارد باشه سوت میشه میره هوا، یعنی چی اصلا؟ چه حرفی، چه فکریه، چه مدلیه؟ متوجه؟ یا این که فرمود کسی که بشمارد فردای خودش رو از عمر خودش، مذمت کردن، حق نداری تو فردا رو بگی جز عمر منه، ولی ما ناخودآگاه اصلا تو وجودمونه، این تفویضه.
یعنی کار واگذار شده به اسباب. آقا من هر بیماری هم که بگیرم دیگه به یک روز که نمیمیرم دیگه، آقا یک دوره طول میکشه. آقا نه تصادف کنه، آقا تصادف نمیکنه، تو خونه میشینم، زلزله میاد میرم کنار ستون میشینم. ناخودآگاه ذهن ما اینه ها، ناخودآگاه اعتقادات تفویضه. ولی کفر که نمیاره بگی کافر شد قابل به تفویض شد، چون امام فرمود لا جبر ولا تفویض، تو آوردی تو اسباب. میگه آقا بارون که میاد، شما بارون که میخوام بگم ببینید همه ما مبتلایم، همه مبتلا، بارون که میاد، تا بارون میاد ناخودآگاه، وقتی این بحثا یادت نیست، اول بارون منتسب به کی میبینی؟ ابر. ابر سیاه شد فلان شد. برای همین هواشناسی یه چیز خطرناکه، همینه کلا فکر من همیشه تو ذهنم میاد فردا هوا گرمه، حالا انشالله گرمه. برای همین خوب فرمودم برای هر کاری بگه انشالله، یعنی تو همه کار مشیت خدا رو دخیل کن، ولی تفویض میشه. درست شد؟ آقا بارون داره میچکد، آه شروع کرد تا این بالای سرت آمده، هنوز نباید بگی من خیس میشم. هر وقت خورد خیس شدی، خیس شدی، نخواد خدا جا به جا میشه، یه باد میزنه بارون رو پرت میکنه اون طرف. ناخودآگاه اعتقاد به تفویض، اعتقاد به جبرم هست. ولی چون این اعتقادات در لایه‌های مخفی وجودی انسان هاست و حالت عملی پیدا میکنه، این کفر نمیاره، کفر فقهی. پس این که من دارم میگم که آقا فرزن که از نظر اهل بیت، از نظر دین برای ما روشن است که اعتقاد وحدت وجود کفره، یعنی اعتقاد کفره، غلطه، این معناش نیست که لزوماً اون کسی هم که داره خدا رو به اون اعتقاد عبادت میکنه کافره، کفر فقهی داره. نه، چون خودش متوجه نیست، مفاسد و لوازم حرف خودش رو متوجه نیست. و شما ممکن بگین آقا مگه میشه ملا صدر متوجه نبوده لازمه حرف خودش چی هست؟ متوجه بوده، سر و صورت میداده، سامان درست میکرده، سامان سر و سامون میداده حرف خودشو، برای همین نتیجهش نمیشه دیگه نماز نخونه. با اینکه فلواقع اعتقاد به وحدت وجود و موجود، یعنی نماز نخون، چون عابد و معبودی نمیمونه، علی الخصوص وحدت وجود شخصی که یک شخص در عالم. چه دلیل الزام آوری وجود داره که من باید عبادت کنم؟ چرا؟
چیو
برای چی عبادت کنم که به کجا برسم؟ میگه آ نه برای که حجابا برکنم. آ نمیخوام حجابا برکنم، مشکلش چیه؟ نمیخوام حجابا برکنم. مگه نمیگه آخرش همه عذابم عذبه، همه بهشت، همه از آخر میان به خدا، من میخوام دیرتر برسم.
بالاخره که
میرسم. مگه میشه که بالاخره عالمی که خود خداست به خود خدا بر نگرده به قول شما؟ مگر میشود؟ نمیشه که. برای همین علامه طباطبایی در تفسیر صراط اهدنا الصراط المستقیم، گفتم یا نه نمیدونم، ایشون میگه دو تا راه به خدا وجود داره، یک راه دورتر، یک راه نزدیکتر. راه نزدیکتر صراط مستقیم، اون صراط دیگه هم بالاخره به خدا میرسه، دورتره، دیرتر میرسه. یعنی تمام جنگ انبیا و اینا، تو نجسی، تو کافری، تو مرتدی، برای اینه که تو بیا زودتر برس. آره، یعنی سر راه کوتاه است در حقیقت اینه. و حضور شما عرض کنم که خب این اعتقاد میشه عبادت هم میکنن خدا رو، مگه وحدت وجودی ها که اونا که بیشتر تو اهل ریاضتن. و اعتقاد بنده اینه، حالا من اعتقادمو میگم، چیز ندارم، ترسی ندارم از گفتنش، میگم با حفظ احترام همه بزرگان، واقعا احترامشون، نمیدونم شما میتونید درک کنید که من واقعا محترمانم، احترام قائلم، و ولی با همه اینها، اینها شیطان خیلی جاها رهاشون میکنه، یعنی آزادشون میذاره، ببین ریاضت بکشین، چون عبادت به توهم داری میکنی، برو نماز شب بخون، برو ریاضت بکش، برو فلان کن، تازه یه چیزم میدیم، کرامات هم بهش داده میشه، یعنی کرامات به معنی خرق عادت، چون قوای نفس آزاد میشه، چون قوای نفس آزاد میشه، شما مرتاض هندی هم باشی ریاضت بکشی، با نفست مقابله کنی چی میکنی؟ رشد میکنی، چیزای چشمت باز میشه، آینده هایی رو میبینی. یعنی کافر حتی اگر ریاضت بکشه با یک درجاتی از غیب آشنا میشه، اصلا سحر چجوری ساحر سحر میکنه، با یه درجاتی از غیب آشنا میشه، مرتبط میشه. حالا اون گاهی شیطانه، دقت کنید، این خیلی نفیسه، این مطلب فوق‌العاده نفیسه، عالم غیب گاهی عالم نورانی غیبیه ولی درجات داره، و فرد با درجات پایین نورانی مرتبط میشه ولی با درجات بالا هنوز مرتبط نشده، لذا کشف شهوداش و کاراش ناقصه، ناقصه، آره، یعنی کامل نیست. گاهی هم هست این عالم غیب عالم ظلمانیه، یعنی شیاطینه، و این فرد با شیاطین مرتبط شده، درست شد؟ و قدرت‌های شیاطین، چون شیاطین قدرت‌هایی دارن واقعا، خودش ای شیطان چجوری قدرت داره که بیاد در خیال شما تصرف کنه؟ این قدرت خودشو بخشیشو به فلانی هم میدهد، او هم در خیال شما تصرف میکنه، درست شد؟ کارهایی میکنه، آینده، گذشته، فلان اینا. و اونم درجات داره. گاهی یک فردی با عالم ظلمانی مرتبط میشه، با غیب عالم ظلمانی، با درجات پایینش، گاهی با درجات بالاتر، با درجات بالاتر. پس این خیلی پیچیده است. خب بعد وقتی طرف آمد، به خاطر چی حالا این تقسیم بندی رو میگم؟ به خاطر افراد مستعار الایمان مثل بلعم باورا. بلعم باورا با باطن مرتبط شد، ولی با بخش های لایه های میانی و پایینی مرتبط شد. چون مرتبط شد، عظمتش گرفتش، لایه های بالایی رو رها کرد، خدا رهاش کرد. آقا تو رو مسیر خیر بود، با باطن عالم آشنا. قرآن میگه بهش اسم اعظم دادیم دیگه، آتینا و آیاتنا، بعض آیاتنا یا من آیاتنا، بعضی از آیاتمون رو بهش دادیم، یعنی اسم اعظم ما فرمود. یه حرف از حروف اسم اعظم به بلعم باورا داده شد. چی شد؟ کافر شد؟ یعنی با لایه های نورانی عالم متصل شده یا ظلمانی؟ نورانی دیگه، اسم اعظم اسم داره، یه حرفی از حروف اسم اعظم داره. خیلی خوب، پس چی شد؟ بیدین شد. این درجات بالاتر رو باید لحاظ میکرد؟ نکرد، حالات استقلال پیدا کرد. درست شد؟ خدا رهاش کرد، گرفت ازش، جهنمی شد. یا هم سامری هم همین بود دیگه. سامری جبرئیل رو میدید، نزول جبرئیل رو میدید. شوخیه مگه؟ مگه چی ساده ایه؟ خیلی آدم بزرگی بوده سامری، بعد رها کرد و شو معجزه تونست بکنه دیگه. از اثر پر جبرئیل رو داشت، ریخت توی اون چیز، صدا داد، خوار تو اون عجل. خب پس با لایه های نورانی عالم میشه مرتبط شد و باید درجات بالاتر رو در نظر بگیری، اگر نگیری زمین میخوری. میشن فردی با درجات ظلمانی بشه. ان الشیاطین لیوهون الی اولیاهم زخرف القول غرورا. شیاطین اولیایی دارن، به اولیای خودشون وحی میکنن، که در بحث شب قدر گفتیم شیاطین با اولیای طاغوت چی دارن؟ بدبستون دارن با هم، مثل امام معصوم که این طرف یه سیری، اون طرف هم سیری. اینا مسائل باطنیه. خب اگر کسی آمد با بخشی از لایه های نورانی یا ظلمانی به نحو غلط، یا نورانی به نحو غلط مرتبط شد، شیطان این خلا بینه و بین العباده، برو عبادت کن، تو داری مسیر غلط داری میری، برو تمام بهتر، باز گمراهی مردم هم میشی. یعنی خودش میشه آلت دست شیطان، کمککار. نه خوش جهنمی لزوما، مگه با طرف ظلمانی، با طرف ظلمانی آشنا باشه اون جهنمیه، اما با طرف نورانی آشنا باشه و قرار بعدن خراب بکنی، خودش میشه آلت دست شیطان، به نفع شیطان میشه. لذا در روایت داره که کسی که بدعت بگذارد ملک عینی، مالک چشماش میشه، هر وقت میخواد گریه میکنه. روایت داره کسی که بدعت گذار بشه، و در هر رجل هم منافقو داره هم بدعت گذار داره، این ملک عینی یا بارای قلقل میشه. الله علیه الخشوع والبکا، کسی که بدعت بذاره خدا بهش خشوع و بکا میده، خشوع و بکا. خب جذاب، خیلی خشوع و بکا جذاب، ولی بدعت گذاره. پس بنابراین کسی که اعتقاد توحیدی غلطی داشته باشد، اینا حالا مسائل سری روایاته، کسی هم اینا رو نمیگه، ما هم چون فایلمون حالا هم خیلی منتشر نمیشه بشه، حالا مهم نیست خیلی، مطلب امامه. کسی که عبد الله به توهم فقط کفر، کفر نه یعنی لزوما کفر فقهی، البته گاهی کفر فقهی هم هست، نه لزوما کفر فقهی، اما کفر فقهی هم که نباشد، بالاخره یه نحوه خروج از صراط مستقیمه. این به همون مقداری که خارج شده، شیطان رهاش میکنه که کاری نداره بهش، چون یک جای بالا رو خراب کرده دیگه، ولی آخرش بهشتی، یک جای بالایی رو خراب کرده، خرابکاری کرده، این میشه اهل عبادت، بکا چی فلان چی، کاری نداره میشه عبادت کن، چون تو با عبادتت بیشتر میتونی بقیه رو هم از مسیر توحید صحیح منحرف بکنی. حالا البته این هم باز بگم، چون اینا مسائل مهمه دیگه، من نمیخوام قطعی اینو بگم، من میگم به عنوان احتمالی به لحاظ روایت مطرحه، این احتمال که چرا افرادی که صاحب عقاید باطله هستن در این حال اینقدر اهل توسل و فلان و دعا و ذکر و ورد و عبادت های طولانی، سجده های طولانی، این قدرت از کجا میاد؟ من میخوام بگم لزوما این قدرت، این عبادت ها و مجاهدت های نفس سنگین لزوما متصل به عالم نور نیست، گاهی هم کمک های دیگری هست داره میشه، خودش هم متوجه نیست، چون عالم باطن خیلی پیچیده است، اصلا به این سادگی که ما فکر میکنیم نیست. بالاخره این یک مذمتی است، من عبد الله به توهم کفر، این یک معنایی که با این من عبد الله به توهم فقط کفر داشتیم، یک مطلب از این، یک مطلب دیگه هم باش کار داریم، و اون مطلبی که باش کار داریم اینه که در ادامه حدیث حضرت سه تا تقسیم مطرح میکنن و تقسیم و قسم چهارم رو مطرح نمیفرماین. اون قسم چهارم مربوط به این فقره اول میشود. خیلی عظیمه ها این مطلبی که دارم عرض میکنم، دقت کنید. یک، قسم اول، کسی که اسماء الله را بپرستد اما مسمای به اسماء رو نپرستد، این چیه؟ کافر به خداست. چون اسم خدا مخلوق خداه، تو اسمو بپرستی خود خدا رو نپرستی، خود تو کافری دیگه، خدا رو انکار کردی. کسی که اسم را بپرستد مسمای را هم بپرستد، چی میشه؟ این مشرک میشه، دو خدایی شده دیگه، چون اسم عبادی در عرض خدا دو تا. کسی که خدا را بپرستد به ایقاع اسماء بر او، یعنی خدایی که صاحب چنین اسمایی هست، این درسته، این اعتقاد حقه. حالا میخونیم اینا رو، این اعتقاد حقه. خدا را میپرستم با واقع ساختن اسم بر خدا، با واقع ساختن اسماء بر خدا که این اسماء اشاره به خدا دارد، خدا را معرفی میکنم. تا اینجا درست؟ این شد چند قسم؟ سه قسم. قسم چهارم چیه؟ که امام نفرموده.
هیچ کدوم از اینا؟
نه، در دایره موحدین
باشه. مستقیم مسمى
بدون اسماء.
بدون اسماء.
اون میشه من عبد الله به توهم.
خود توهم اسماء نمیشه. اینکه به ذات مستقیم بدون اسماء فکر کنیم.
آره، داری خود رو توهمی. یک معنای من عبد الله به توهم این میتونه باشه. اگر تو مثلا وهابیت الان دقیقا
خود خدا
اسما اصلا نیاز نیست، ما که میگیم الله خود خداست، خود بدون واسطه شی داریم میپرس، این توهم. من عبد الله بتوام، خدا رو عبادت کن، خدای اینجوری بدون اسما عبادت کن، توهمی. این معنی میشه کفر، و لایه هایی ازش، بازم لایه هایی ازش میشه کفر. و جالبه که در بعضی از علمای شیعه اینو گفتن، خیلی عجیبه، یعنی گفتن که عبادت خدا به آیات و معرفت خدا به وسیله آیات و شناخت خدا به وسیله اسماء و صفات خدا، این مال عموم و مثلا یا حالا گاهی خواص است، مثلا شیعه هست. یک عبادتی داریم مال اخص خواصه، اخص خواص الخاص ها، اونا اینجوری خدا رو عبادت میکنن. چی جوری؟ بدون الآیات، بدون الاسماء و صفات، خود هم به خدا. این همین قسم چهارمی که اینجا نیامده، که میشود همان من عبد الله به توهم فقط کفر. در حقیقت حضرت در اولش میفرمان قسم چهارم عبادت توهمی. چرا؟ حالا اون قسم چهارم که خدای بدون اسماءه، دو تا مشکل درش پیش میاد. یک، این که خدایی که تو بدون اسماء میپرستی فکر میکنی داری خدا رو میپرستی، خود او یک اسمی از اسماء خداست، یعنی تو نمیتونی از اسما در بری. این یک معنای توهم، انشالله که مطلب من رو بر بخورید که چی دارم میگم. این یه معنای توهم. معنای دومش این میشه که عبادت معنای بدون اسم یعنی تعطیل خدا، اصلا تو از غیر طریق آیات نمیتونی خدا رو اثبات بکنی، اصلا تا باید بخوای بپرستیش نمیتونی اصلا. درست شد؟ خب اینا هر کدوم شاخه هایی دارد، لایه هایی دارد، همین دوتا فرضی گفتم، نتایجی دارد، آثاری که نمیخوام واردش بشیم، اجمالا با کلیت فضای بحث آشنا بشید. همین مقدار عبادت اسم، عبادت اسم و مسما، عبادت مسما به ایقاع اسم، عبادت مسما بدون اسم، عبادت مسما بدون اسم، یکی توهمی است یکی تعطیلی است. دو فرض داره. عبادت مسما بدون اسم یعنی خدای بدون اسم، یا داری توهم میکنی، یعنی فکر میکنی، گمان میکنی که خداست، خدا نیست، این خودش هم اسمی از آیات از آیات خدا، این یک معنا. دو، این که تعطیل خداست، چون اصلا دیگه نمیتونی تو خدا رو ثابت کنی اگه اسما رو بزنی کنار. میگه من توی حالی هم، تو همون حال چجوری میفهمی خدا هست؟ بدون اسما چجوری اثبات میکنی خدا رو تو همون حال؟ میگه اینجا دیگه به فطرت، اینجا خود خدا خودش آشکار میکنه. خدا خودش چجوری آشکار میکنه؟ چجوری آشکار میکنه خدا؟ خدا خودش آشکار میکنه برای من. آقا به چه نواش کار میکنه؟ تو رو نامحدود میکنه؟ تو رو میبره تو سطح خودش؟ خودش میاد پایین؟ چجوری میشه؟ بازم باید یک آیاتی قرار بده تا تو همون حال بتونی خدا رو اثبات کنی. منتها از آیت غافلی، اشکال نداره، اشکال نداره. آیت باشه، حجاب باشه، تو از حجاب غافل باشی. اسم باشه، تو از اسمیت اسم غافل باشی. که این همون به ایقاع اسم بر اونه که حالا بعد توضیح
خواهیم داد که این به ایقاع اسم بر خدا، خدا یعنی چی اسم رو بر خدا واقع بکنی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.